باشه توی تلفن همراهتون ذخیره بکنید و هر ساعتی که دوست داشتید باز هم تکرار بکنید و برای خودتون داشته باشید. اما در این لحظه رواق معرفت آماده پخش است، برنامه ای که حجت الاسلام و المسلمین جبرائیلی در مورد یک کلام اجتماعی برامون صحبت میکنن. نیم ساعتی با این برنامه همراه باشید.
يستمعون القول فيتبعون أحسنه
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌های رادیو معارف. با مجموعه رواق معرفت در خدمت شما هستیم و با بحثی که چند برنامه است با حضور جناب استاد حجت الاسلام دکتر محمد سفر جبرئیلی در باب کلام اجتماعی تقدیم شما میکنیم. در برنامه امروز هم با همین موضوع در خدمت شما هستیم و انشاءالله بعد از سلام و احوالپرسی جناب استاد جبرئیلی با خلاصه از مباحثی که در برنامه های قبل جناب استاد مطرح کردن، مباحث برنامه امروز رو تقدیم شما خواهیم کرد. جناب استاد جبرئیلی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب رجبی، عرض ادب و احترام خدمت جناب علی و دوستان ارجمندمون که در اینجا خدمتشون هستیم و شنوندگان گرامی. چون بین من و شما کمی فاصله افتاده بود، ضبط ها طول کشید، این معانستمون یه مقداری فاصله افتاد، از این جهت خیلی عرض ادب و ارادت و رفاقت و همین حرفا خوشحال شدم و توفیقی است که با ادامه برنامه در خدمت جناب عالی و دوستان و شنوندگان ارجمند باشم.
ما در برنامه‌های قبل بعد از اینکه تعریفی از کلام اجتماعی رو از زبان شما شنیدیم، اشاره کردید که با توجه به اینکه موضوع جدیدی است و شاید کمتر از یک دهه با این ادبیات جامعه علمی ما سر کار داره، شاید رسیدن به یک تعریف دقیق علمی و فنی زمان بر باشه و لازمه
است. حداقل برای مثل من یا دکتر سخته، حالا اونایی که اهلش هستن ممکنه.
بر این اساس به تحلیل واژگانی هم کلام هم واژه اجتماعی پرداختید.
درسته.
و بحث اجتماعی و جامعه رو اینجا اشاره کردید مرادتون چیه و نهایتاً به دانش‌های همگن با کلام اجتماعی رسیدید. فرمودید بحث فقه اجتماعی، عرفان اجتماعی، فلسفه تحلیلی تاریخ امروزه با عنوان دانش‌هایی است که مطرح است و قید اجتماعی در اونها مد نظر. ببین، بیانگر اینه که اینجور نیست که ما قید اجتماعی رو فقط به کلام بار کنیم و یک دانش جدیدی بخوایم بگیم مطرح. نه، در حوزه‌های علوم مختلف هم قید اجتماعی وجود داره، در حوزه فقه همینجور، در حوزه عرفان همینجور. و تعریف و توضیح اون دانش‌ها رو اشاره کردید و تبیین و بحث اجتماعی رو در حوزه کلام اجتماعی. می‌رسیم به بحث برنامه امروزمون با این مقدمه طولانی بنده که بیشتر می‌خوام استفاده کنیم از شما.
نه خوب بود.
فکر می‌کنم بر اساس چینش بحث از جهت ترتیب منطقی لازم باشه به بحث پیشینه بحث کلام اجتماعی بپردازیم. اگر موافق هستید بفرمایید از چه زمانی بحث کلام اجتماعی مطرح بوده، به شکل مستقیم یا غیر مستقیم.
ممنونم. تشکر از بیانی که فرمودی درست بود. باز من جناب آقای دکتر تأکید میکنم، هر برادر و خواهری که صوت و صدای ما رو میشنوه، ما ممکنه باز راجع به تعریف کلام اجتماعی بعدنم قید بزنیم، همینطور که فرمود بالاخره بحث جدیدی است. پس بنابراین اون باب تعریف بسته نشده، ما ممکنه در جلسات بعدم حرف دیگه بزنیم. اما نکته‌ای که حضرت علی فرمودید، بله، بحث مهم، یکی از بحث‌ها بحث تاریخچه پردازش به کلام اجتماعی، ما از کجا میتونیم ریشه ها رو پیدا کنیم. اولا واقعش این است که آقای دکتر رجبی، ریشه هاش که در قرآن و سنت هست.
بله،
واقعش ما اصلا قبلا هم است که صحبتی شاید گفته باشم، واقعا کلام اهل بیت همین چیز است که ما میگیم اجتماعی بود.
درست. اشاره به مناجات شعبانیه داشتید یا صلوات شعبانیه که
خیلی زاره چند دوش
اومده برخص
آفرین. پس ریشه هاش اونجاست. درست. اگر ما میگیم تاریخچه براش معلوم کنیم، از کی متکلمان و متفکران ما دغدغه پیدا کردن که اون حرفا رو بیارن ببرن، ببخشید تعبیرم خیلی عامیانه است، برن کف خیابون.
درسته.
برن تو زندگی مردم به مردم نشون بدن. خیلی آقای دکتر اینو قبول دارن که آغاز این بحثا در ایران به مشروطه برمیگرده.
بله.
اصلا مشروطه واقعا نقطه عطفیست در تفکر اسلامی، حتی فراتر از ایران دیگه، چون میدونید مشروطه یک کمی جلوتر از ایران در ترکیه آغاز شده. اصلا ما الان کتاب داریم دیگه، اصلا کتاب داریم به همون عنوان مشروطه عثمانی.
درسته.
اصلا اونجا
واقعا مواجهه‌ای که با مدرنیته صورت گرفته و دغدغه‌ای برای متفکرین مسلمان شکل گرفت.
شما که استاد هستی تو این قضايا، پس بنابراین ما تاریخچه رو میبریم در عصر مشروطه. به طور خاص ما میتونیم در مشروطه، که در واقع مشروطه هم عنایت دارید، ناصرالدین شاه 1312 مرد.
بله.
و بعدش مظفرالدین شاه بود. در زمان مظفر ما باید سابقه این حرفا رو بریم به سید جمال.
بله.
بریم به مثلا تو جهان اسلام محمد عبدو
در جهان عرب،
در جهان عرب و جهان اسلام به طور عام، بعد حالا دیگرانم ممکنه حرف بزنیم. پس بنابراین باید بریم قبل از زمانی که، برای اینکه تاریخ شنوند در جمعه ذهنش منتقل بشه، باید مثلا بریم تو الان ناصر 1312 فوت شده، سید جمال 1314 قمری دارم میگن نشمسی، مثلا ما باید بریم همون اوائل قرن 14 هم 1300 و 1200. بعدم اگر یاد مبارکتون باشه، ما در زمان ناصر یه روشن فکری هم داریم، ملکم خان. قبل از ملکم خان اون کیه؟ آخونزاده.
آخونزاده
سردم داره، اینو فتلی آخونزاده است، که فتلی 1290 خورده الان یادم نیست، ببخشید دقیق، اونا هم هستن.
درست.
یعنی باید ما بریم از اون طرف اونا، از این طرف که اومدن طرح بحث بکنن سید جمال و اینا، چون
مواجهه‌ای که بین اینا صورت میگیره،
مواجهه‌ای که بین ملکم خان و سید جمال داره. سید جمال با ملکم ظاهرا با هم همکارن، میدونید.
بله.
اینا اگر یه خورده با هم همکارن چون دشمن مشترک دارن، ولی ملکم خان با سید جمال دو قطب،
دو دغدغه متفاوت دارن،
دو چیز جدان، ولی چون یه دشمن مشترکی داشتن و اون بحث ناصر بود و استبداد و استعمار، اینا با هم یه مقداری همکاری اینطوری هم دارن. پس بنابراین میخوام بگم از دو جهت، ببخشید، یکی اون روشن فکران که به تعبیر درسته آیت الله خامنه ای سلامه الله مقام معظم رهبری، روشن فکری در کشور ما بیمار متولد شده. واقعیت است آقای دکتر، ما مصر رو میبینیم، مثلا عراق هم حتی میبینیم، میبینیم روشن فکرهای مصر اول بیمار نشد، بیمار متولد نشدن، خوب بودن، بعدن با مشکل مواجه شدن متاسفانه. ولی در کشور ما روشن فکری اول بیمار متولد شد. این حرف حرف درست است، خیلی اونو قبول دارن، این حرف حکیمانه و حاکی از یک دقته. یک بد عادت هم دیگه، شما منو بد عادت بار آوردید تو این برنامه ها، ببخشید. مشروطه حتما باید جوانهای ما واقعا
تاریخ
به هزار و یک دلیل. آقای رجبی، این که میگم هزار و یک دلیل، واقعا هزار و یک دلیل، حیفه. من یه وقتی میخوندم آیت الله خامنه ای برای یک بخشی از رادیو صحبت میکنن، نمیدونم حالا مدیران بخشی از رادیو خدمتشون رسیدن در زمان رهبریشون هست، مال همون سالهای آغازین رهبریشونه. جالبه، ایشون میفهم من 80 بار ورق زدم
کتاب خاصی رو، کل در باب
تاریخ رو، تاریخ مشروطه رو.
بله.
حالا 80 کامل به ذهنم هست، حالا تاریخ هم یه وقتی لازم شد میتونه اصلا تاریخ بیانش. خیلی مهمه.
بله.
که ایشون میفهم من 80 بار اینا رو ورق زدم، دیدم، بالا پایین کردم، این خیلی نکته
یه وجهش هم شاید به این جهت بشه که از اتاقام تاکید دارن تو بیان شما اومده تحریفی که ناظر به بحث مشروطه شده دیگه متاسفانه جابجایی مسائل تاریخی
آره شد. پس بنابراین ما من حیث المجموع من خواهشم اینه جوان مخاطب ما هر قشری هر چی تاریخ مشروطه رو ببینن. از من گاهی میپرسن مثلا خب چه کتابی رو شما توصیه من که در حد نیستم توصیه کتاب ولی من معمولا یک کتاب دم دستی ارزان قیمتی رو توصیه میکنم. این تاریخ سیاسی ایران هست مال آقای دکتر سجلال‌الدین مدنی که جامع مدرسی دو جلد چاپ کرده بعد یک تحولات هم داره خودش تهران چاپ کرده. من همیشه به دوستان میگم این دو جلدی خیلی خوبه آقای دکتر، هم خلاصه است هم مستنده هم خوشقلمه هم کتابم کسی هم بخواد بخره هنوز که هنوز ارزان کتاب یعنی ناشرش دنبال چیز نیست. اینو من توصیه میکنم تاریخ سیاسی ایران معاصر آقای دکتر سجلال‌الدین مدنی انتشارات جامعه مدرسین از اول انقلاب اینا چاپ میکردن هنوزم چاپش در اختیار ایناست. خب ببخشید خیلی حاشیه رفتم. پس بنابراین ما باید بریم در اصل مشروطه واقعا آغاز بحث مباحث اجتماعی دین با محوریت اعتقادات. اصلا مشروطی حرفش این بود که دین دین جامعی است. دین فقط برای پستوی خونه نیست، دین فقط مال مسجد حسینی و تکیه و نمازخونه نیست. اصلا مشروط حرفش این بود دیگه. حالا بعدن به قول جناب عالی متاسفانه یک رگ و ریشه اومد دنیا رو انحراف ایجاد کرد. مثلا خود اون تاریخ مشروطه تحلیل خودشه داره. پس میریم اونجا. اما شخصیت ها رو من شخصیت ها رو در چند کشور دستبندی کردم. خیلی زود نام میبرم برای اینکه شنونده ارجمند بدون تاریخ داره و بنده و جناب عالی به این تاریخ و این آثار توجه داریم دیدیم خوندیم میخونیم. اولین کسی که اصلا خب واقعا سید جمال فراملیه. سید جمال ما نباید اصرار بکنیم ایرانی یا افغانیه. اصلا افغانیه. من مخلصم هستم. باش مال افغان است. سید جمال اصلا دغدغش فراملی بود، واقعا فراملی بود. حالا باشه ایرانی است افغانی است ولی بدون تعارف و بدون تعصب آقای دکتر شیعه است. واقعا شیعه است.
شواهد
خیلی زیاد. من راجع به ایرانی و افغانی بودن هیچ اصرار ندارم اصلا با این که حالا در جای خود. پس بنابراین سید جمال آغازگر 1314 واقعا آغازگر مدرنیته در جهان اسلام به معنی مثبت سید جمال در مصر در ایران که دو نقطه و عثمانی و اناد داره دیگه. همون الانش هم که الانه کشورهای اسلامی نظر فکری به چهار تا شیش تا هشت تا تقسیم میکنه. حالا اون چهار تا رو که بگیریم یکی شبه قاره هنده سه جمال پاش اونجا رفته یکی مصر سه جمال دو سفر طولانی اونجا داره یکی عثمانی سه جمال اونجا هم بود یکی ایران. یعنی این آدمه خیلی
حضور در
واقعا یعنی اصلا همینه. من تعصب به سید جمال ندارم واقعا. چه تعصبی دارم سید جمال؟ نه اصول دین
ولی واقعیت رو باید بیان کرد
ولی نباید اینا رو تضییع کرد. حق اینا رو نباید خصوصا سید جمال هیچ تراثی هم ازش نیست. یعنی نه فرزندی داره نه مؤسسه. میدونید که زنم نگرفت دیگه
مرحوم آقای
خسروشاهی
مرحوم آقای خسروشاهی رضوان الله تعالی که در اوایل ایام کرونا مرحوم شد. خب تلاش زیادی رو در حفظ آثار مرحوم سید جمال انجام داد.
اتفاقا اون نه جلدی که ایشون چاپ کرده در مصر و در اینجا هم چاپ شده کل آثار سید جمال. البته کلش نیست. میگن سید جمال هنوز ممکنه حواشی و آثاری در مجلس کتابخونه مدرسینا داشته باشه.
درستشون
خیلی امیدوار بود که بتونن. حالا شاید که بعد آقای جعفریان که رئیس مجلس شد همینا رو شنیدم سیدی کردن کسی بره بگرده ببینی چی
از اونا بتونن.
خود مقام معظم رهبری من یه وقتی میخوندم ایشون میدونید یک توجه ویژه به سید جمال داره دیگه. ایشون هم همین گرا رو داره که سید جمال باید
احیا بشه.
هم غیر از اون احتمالاً نوشته های چیزی. خب پس سید جمال فراملی است. من میام میرم مصر.
بله
مصر شاگردای سید جمال دیگه. بهترین شاگرد سید جمال عبدو در یکی از کتاباش مقدمه کتاب داره میگه من دو تا پدر دارم. بله. شنونده در جمال ذهنش نره یه پدر دارم با ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر اسلام شریکم اون سید جماله. بله. یه پدرم دارم با برادره کشاورزم شریکم اونم پدرم شوهر مادرم.
بله.
این اینقدر لذا عبدو هم هرچی داره مال سید جماله. خود سید جماله میاختی بهش گفتن تو چی داری؟ گفت من همینه دارم. واقعا هم همینه. بله. واقعا هم همینه. واقعا هم. حالا داره در چیز شبه قاره یه معلمی بود، استادی بود، استاد اقبال بود. این میخواستن اقبال خیلی دوست داشت از این استادش تجلیل کنه آقا. هره. خیلی خب اقبال هم میدونی خودش از نظر مالی دستش خیلی تنگ بود. دل. خیلی بعد اون موقع پاکستان مستقل نبود، دولت چیزی نبود. اقبال هم دستش شنگ بود، هم آقای رجبی آدم بسیار منی و تنگ بود. و اگه مناعت نداشت خیلی دستش باز بود. در این آخر دوست داشت به این استادش یک
هدیه
یه تجلیلی از این بشه. خب اون موقع میدونید که شبه قاره در واقع مستعمره انگلیس بود و انگلیس گاهی خود یک جوایزی میداد، یک لقب سر میداد. اقبال اینو کاندیدا کرد. اتفاقا وقتی اینو کاندیداش کردن اقبال کرد، اون هیئت از این پرسید آخه چی اثر چی داره تو اینو مثلا معرفی. اثرش من جدا اقبال گفت چرا من مگه نمیگید فلان من اثر اینه قبول کردن رو بهش دادن. منظورم حالا این گره دارم گریز میزنم عذر میخوام، محمد عبدو 1323 قمری است. من دو تا کتاب از عبدو نام میبرم، یکی رسالت و توحید چشم و دو الاسلام و المدنیت. عبدو در این دو تا کتاب اون مباحثی که ماها دغدغه‌شو داریم خوب میپردازه. حالا جاه دیگه هم هست. بله خیلی فتاوای اجتماعی داره غیر از مباحث کلامی. ببخشید.
خیلی ممنون جناب استاد جبرئیلی. خوبه تو بحث پیشینه آغاز بحثمون خوب پیش رفت. البته من یه سوالی رو مد نظر داشتم که آیا شواهدی به پیشتر از اون در آثار لااقل متکلمین برجسته ما در لابلای آثار مرحوم خواجه نصیر یا مرحوم شیخ مفید آیا میشود پیدا کرد یا نه؟ حالا میذاریم بعد اینکه این پیشینه این سمت بحث ما تو به امروز رو از اتوالی اشاره کردیم به این نکته هم اشاره کنید که چرا ما به اون موارد اشاره نمی کنیم. انشاءالله در بخش بعدی برنامه خدمتون این بحث رو میپرسیم و میشنم. شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید با کارشناسی حجت الاسلام دکتر محمد صفر جبرئیلی و بحث ما در باب پیشینه کلام اجتماعی است. الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف. سبحان الله
در برنامه امروز در ادامه مباحثی که در باب کلام اجتماعی با حضور جناب استاد جبرئیلی تقدیم شما شنوندگان محترم کردیم، بحث پیشینه و تاریخچه کلام اجتماعی رو جناب استاد شروع کردن. آغاز بحث از دوره مشروطه در جهان اسلام به خصوص در ایران دنبال کردن. در باب سید جمال خب استاد اشاره کردن که حالا ما بحث ملیت ایشون رو مطرح نکنیم. آغازگر بحث مباحث کلام اجتماعی قطعا در جهان اسلام در دوره جدید که آغاز رسمی مباحث باشه مرحوم سید جماله و در مصر هم به مرحوم محمد عبدو اشاره کردم و دو کتابی که مباحث مربوط به کلام اجتماعی میشه در این دو اثر از عبدو دنبال کرد، رسالت و توحید و الاسلام و المدنیت. جناب استاد ادامه بحث رو بشنوید.
بزرگوارید ممنون. هنوز اجازه رو تو مصر باشم بیام به امروز. معاصرین همین دو سه سال پیش فوت شد آقای دکتر حسن حنفی. خیلی حنفی هم اجتماعی آقای اون صافا تألیفات خوبی هم داره حسن. دیدید من العقیدت الاسورا پنج جلد، من النص الاتراس به نظرم درست میگم در اصول فقه پنج یا شیش جلد. اصلا اینا خب چپگران دیگه آقای حسن حنفی، الیساریونن یعنی اونایان که در مسائل سیاسی نام ایده دارند و اینا. بعدم جهت اطلاعش کار نداره که بگم. شما میدونید خیلی متاثر از آقای دکتر شریعتی بود و اصلا تو فرانسه با دکتر شریعتی آشنا شده بود و خیلی الغم داشت و اصلا شاید مثلا گرایش چپ و اینا حالا مثلا چپ در جهان اسلام یه بحثی داره، مقام معظم رهبری هم اتفاقا در بعضی جاها داره که چپ در حالا این عباراتشون که نیست، چپ در جهان اسلام یه وقتی اصلا ما باید واقعا ببینیم چپ در جهان اسلام حتی در
من مصطلحش که گرایش مارکسیستی باشه نیست ولی جریان متأثر از جریان سوسیالیست.
آره اصلا خود تفکر مارکسیستی در جهان اسلام
چپ تو ایران تا میگیم یاد تقی ارانی و
آره یه مقداری فراتر از اینا. البته جالبه آقای رجبی خود مقام معظم عربی اصفهان واژه مارکسیسم رو هم اتفاقاً
به کار می‌برد.
آره من یه وقتی به دوستان گفتم این چپ با حال به هر عنوان در جهان اسلام و این موضوع یک رساله قرار بدین، ببین ممکنه یه کسی گفت نه اینا برای امروز ما هم عبرته، برای امروز ما هم الگوه که چی شد مثلا به تعبیر مقام معظم رهبری که تعبیر مطابق با واقعی است، مثلا بزرگانی از بیت بزرگانی در شیعه
این جریان فکری واسه میشه
جریان. منظورم این حسن حنفی در همون کتاب پنجلدی من العقیده الی الثوره حسن یه ساختار جدیدی داده عناوین. من یه وقتی از دوستان پرسیدم که این حسن حنفی تکی کار میکرده
یا گروهی
یا گروه داره، من دیده اصلا اسمی از گروه نمیاره. مثلا مثل ما مثلا حضرت آیت الله عظمی مکارم تفسیر نمونه نوشته ناصر مکارم و همکارم
تیم همکارم
بعدم اسامی هست، او اصلا نداره اینو. من نمیدونم واقعا این تکی نوشته یا مثلا گروهی داشته یا هرچی هست، ولی من حس المجموع این کتاب پنج جلدیشه، اصلا تو ساختار تو ورود و خروج تو نگاه ها واقعا از مصر اکتفا میکنم چون
بحث مصر رو حالا مطرح کردید، حالا غیر از جریان های مالا جریان نامتظر تو این بحث ها نمیشه ورود
چرا دلیه. چرا خیلی هم ممنون.
من بحث محمد قطب و سید قطب رو مطرح کنم که
بله
نوع نگاهی که دارن برخی از اخوانی ها رو اقل تو بحث ها دارن.
نه اصلا حرف شما کامل درسته، من غفلت کردم ببخشید.
خب توجه خود مقام معظم رهبری به سید قطب و ترجمه آثارشون ناظر به همین نکات
بله.
بوده
بله نو معتزله رو من باید نام میبردم.
بله.
یه لحظه هم بزنم اومد که بعضی ها رو نام ببرم، قطعا اصلا اون تفکر و جریان نو اعتزال از افرادی هستن که دغدغه همین مسائل رو داشتن، عقل و عقل بشری و عقل دینی و اینا. بله همینطوری هم هست. خب پس با تذکر به جای جناب عالی که ممنونم از مصر بازتون بیام، ولی هنوز تو شمال آفریقا بمونم، برم تونس.
بله
خب میدونید تونس یک از کشورهای مهم جهان عربه.
درسته
ما متأسفانه با تونس مخاطب ما دانشجومون طلبمون آشنا نیستیم،
ارتباط زیاد نداریم.
حالا مصر رو به خاطر مثلا یه ویژگیای ارتباطای شناختی تونس الان اصلا فکر از مصر رفته تونس، چون الازهر اینا خیلی نتونستن اون هویت خودشونو حفظ کنن. تونس الان مرکز ثقله. یک کسی ما داریم در تونس که معاصره، همین اخیراً مثلا الان 1440
43
ایشون 1393 مرده.
مالک بن نبی
نه محمد طاهر ابن عاشور.
ابن عاشور تفسیر معروف ابن عاشور.
1393 قمری مرده، چند سال قبل از انقلاب میشه. جناب آقای دکتر انصافا این تحریر و تنویرش پا به پای اشکال نداره بگیم المیزانه.
درسته من تصور مودم مخواستید بگید المنار.
نه
یعنی قوتش بیشتره.
آره
بله
هر کسی واقعا با این تفسیر کار کرده بعد اجتماعیاتش خیلی، مثلا من یه مثال بزنم، یادم میاد با مباحثه میکردیم راجع به آموزای شیعه، اگه یادتون باشه راجع به ازدواج موقت رسیدیم. بله. من یادم میاد از جلد 4 تفسیری ایشون آوردیم خوندیم
در پای پیامبر.
آره در عنوان که اونجا گفتم ببین بحثه، مثلا ایشون خیلی راحت میگه آقا این ازدواجی که شیعیان میگن منم قبول دارم، ولی من اینو به عنوان ازدواج موقت و متع قبول، واژه متع رو نمی، ولی یک ضرورت اجتماعی است. این اصلا کلام اجتماعی میگیم یعنی همین. یعنی شما ببین الان زود یک کسی از من شنید، زود از دست من گله من نشه. تو بحث داری بردی اونجا، داشتم از ابن عاشور صحبت میکردم و تفسیرش و اجتماعیش. اون میگه آقا یک ضرورت اجتماعی است و ما باید در حد اون ضرورت اجتماعی این رو چیکار کنیم؟
مطرح
کنیم. تمام، رد شدم. بله،
من سوالم اینه که اگر ابن عاشور تفسیر خوب قابل توجهه، تمام کارهای خوبی هم صورت گرفته تو قم، چه بحثای پایان‌نامه‌ای بحث دانشگاهی. مرحوم علامه در المیزان میگن نظر بیشتر به المنار داشته. حالا دسترسی نبوده اون زمان، مطرح نبوده یا نکته خاصی دیگه
نبوده؟ ظاهرا نبوده. الان آیت الله جوادینا توجه دارن.
بله،
مرحوم علامه بیشتر به تفاسیر قدما قدیم تر از خودشون در معاصرین المنار، بعد فخر رازی و روح المانی و روح البیان. ولی واقعش احتمالا مثلا نبوده اون موقع در دسترس علامه. ولی یه بحث هم همینه که اگر این میشد شاید المیزان نکات دیگه هم الان با نگاه قرائت شیعی به مکتب اهل بیت می آورد و ما استفاده بیشتری می بردیم. من حیث المجموع تفسیر از تحریر و تنویر 30 جلد، اسمش یه چیز دیگه است، این الف لاما جای مضاف الیه، نام تحریر و عقل چی و تنویر، من ببخشید ننوشتم، حفظم نیستم. غیر از تحریرشون یه کتاب قشنگ دیگه داره، اصول و نظام الاجتماعی، من اینو می خوام بگم، فی الاسلام. اصلا اینا جناب استاد ارجمند ماهی رجبی، میدونید اهل سنت به مقاصد و شریعه بیشتر از ما توجه داریم، واقعا یک نقصیست ما داریم. البته بعد از انقلاب کار خوبی در مقاصد و شریعه شد
وجهش هم به گونه ای بشه گفت، چون حاکمیت عمدتا در طول تاریخ بیشتر از اهل سنت بوده. از این جهت بشه.
ولی در این حال باید الان واقعا فقهای ما و اصولیون ما به این مقاصد شریعه با روح تفکر اهل بیت علیهم السلام و فقه شیعی و این واقعا بپردازن. من یه وقتی به یکی از آقایانی که نوشته اتفاقا عرض کردم، ایشون قبول کرد که ما باید با این نگاه، حالا در هر صورت اصول و نظام اجتماعی فی الاسلام، کتاب آقای محمد طاهره، که این اصلا وارد نظام اجتماعی شدن و بعد اومدن پایه ها رو نوشتن. میخوام بگم فراتر از سر. در بین معاصرین آقای هست الان زنده است، هست الان آقای عبدالمجید شرفی، نمیدونم الان او چند سالشه ولی خب سنش بالاست. ایشون یک پروژه کلانی داره به اسم الاسلام والهداث، همین خودمون میگیم اسلام و مدرنیته و اسلام. یه پروژه داره، خیلی کار خوبیه آقای دکتر رجبی، 18 جلد من خبر دارم
چاپ شده،
نوشته افراد مختلف. من 18 جلدشو ندارم، فهرست رو 7 8 جلدشو نمایشگاه، یه وقتی نمایشگاه بین المللی خیلی عربان فعال بودن من اونجا گرفتم. عنوان کتاب، عنوان کلیشون الاسلام والهداث، بعد عنوان ریزش الاسلام واحدا و متعددن، بعد یه جلدش اسلام الخارجی، اسلام السیاسه، اسلام المتکلمین، اسلام الفلاسفه، اسلام الخوارج، اسلام الاتراک، اسلام و قرائت های مختلفی آمدن. اتفاق خیلی خوبه. من نمیخوام بگم اینا همه حرفاشون درست آقای رجبی ها، ولی ما باید ببینیم، ما باید ببینیم. چشم، آخرین حرفم برم شبه قارم عرض بکنم دیگه، ایرانینا بمونه برای برنامه.
اگر چما چون خیلی اصلا فرصت چندانی نداریم، اگر به نظر
خب باشه بله،
من حالا همین تونس
دو کشور رو گفتم، مصر و تونس
به نبی مربوط،
مالک ابن نبی اینا تو نومعتزله
درست
آن با بحث می آوردم. خب واقعا مالک ابن نبی و بعد از مالک ابن نبی این کیه موسر فرفریه داشت، من یادم رفت، جز نومعتزلی ها اینا رو میاری. مالک سردم داره،
انواعت
دارید مالک در قرآن و ظاهرتال چیه؟ پدیده قرآن ترجمه شده در
که
همین ظاهرتال همچین. آره مالک اینا هم صافت، مالک هم مال تونس تأثیر گذاره. من استقرام کامل نبود و با عرض معذرت اونایی رو میخواستم میگم که خیلی عنوان مستقل تریبه کلام اجتماعی داشتن و الا باید خیلی دیگر رو هم من میگفتم. من عذرخواهی میکنم از
خیلی خیلی ممنون جناب استاد جبرئیلی، بحث بسیار خوبی رو شروع کردیم. انشالله در برنامه بعد بحث پیشینه رو ادامه خواهیم داد. در برنامه امروز رواق معرفت جناب استاد جبرئیلی در ادامه مباحث ناظر به کلام اجتماعی به پیشینه و تاریخچه بحث کلام اجتماعی اشاره کردند که ریشه بحث از مشروطه شروع کردیم. جناب سید جمال اسدآبادی رضوان الله تعالی علیه و شاگردشون محمد عبدو، حسن حنفی در مصر. در تونس هم به دو شخص اشاره کردن، محمد طاهر ابن عاشور و عبدالمجید شرفی، که انشالله در مناطق دیگه جهان اسلام برنامه بعد استاد به دیگه شخصیت‌ها اشاره خواهند کرد. تشکر می‌کنم جناب استاد جویدی از حضورتون در برنامه.
ببخشید.
تا برنامه آینده همه شما شنوندگان محترم رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد. دلدار نمی گنجد.